ندای وحدت.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
إلها واحدا
واحدا،
إلها واحدا
واحدا،
ونحن له مسلمون،
ونحن له مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم با مجموعه ندای وحدت در هفته‌ای که به نام هفته وحدت نامگذاری شده در خدمت شما هستیم به مناسبت سال روز ولادت نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه از 12 ماه ربیع الاول تا 17 ماه ربیع الاول که با دو قرائت تاریخی بین برادران اهل سنت و شیعه در باب تاریخ ولادت حضرت وجود داشت با ظرافت و درایت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به نام هفته وحدت نامگذاری شده و هر ساله در این ایام یادی از وحدت و مباحث ناظر به تقریب و مشترکات بین برادران اهل سنت و شیعیان صورت میگیره که البته نباید محدود به این ایام بشه و باید جزء برنامه های دائمی در طول سال بشه و از این بحث هفته وحدت الگو بگیریم و در طول همه ایام انشاءالله استفاده کنیم و مانع تفرقه و نفاق و درگیری و نزاع بشیم. برنامه ندای وحدت به همین مناسبت تقدیم شما میشه. در برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر محمد جاودان از اساتید و پژوهشگران حوزه بحث مذاهب و شیعه شناسی کارشناسی برنامه رو به عهده دارن. در سه برنامه قبلم خدمت ایشون بودیم، در برنامه امروز قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور دارن. در آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم انشاءالله. بعد از سلام و احوالپرسی با مباحثی که در برنامه امروز تقدیمتون خواهیم کرد از زبان ایشون مطالب خوبی را خواهیم شنید. جناب استاد سلام علیکم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز این برنامه و در خدمت شما هستم. به آرزو میکنم که انشالله این برنامه ها اثر عملی خودش رو داشته باشه
انشالله. جناب آقای دکتر جاودان عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم هستند و دارای آثار فراوانی در حوزه بحث مذاهب و بحث شیعه شناسی.
چشم تو زیبا شد آدم، فخر آدم، نور خاتم، ای دلبر
در سه برنامه قبل از اهمیت و ضرورت وحدت و تقریب سخن گفتیم و مرادمون از بحث وحدت رو مشخص کردیم که تکیه بر مشترکات بین گروه‌ها، مذاهب و فرقه‌های متعدد، ضرورت عقلی حکم بر این مسئله می‌کنه و بحث‌های درون دینی هم از منظر قرآن و هم روایات تأکید فراوانی بر بحث وحدت و همدلی و همراهی بین مسلمین داره. آیات فراوان قرآنی در این زمینه وجود داره. جناب آقای دکتر جاودان با دستبندی آیات مسائل بسیار خوبی رو مستخرج از بحث‌های قرآنی و ناظر به آیات در برنامه قبل تقدیم شما شنوندگان محترم کردند. در این زمینه روایات فراوانی هم از معصومین به دست ما رسید، از خود شخص نبی مکرم اسلام و از امیرالمؤمنین و ائمه دیگر فراوان، روایاتی در باب همراهی، همدلی و دوری از تفرقه و نزاع و درگیری بین مسلمین به دست ما رسیده که در مجامع روایی فراوان وجود داره. فقط از باب نمونه و بیان چند مورد جناب استاد جاودان در برنامه قبل مطالبی رو از روایات بیان کردن. مطالب بسیار زیادی رو در باب وحدت جناب دکتر جاودان میشه طرح کرد و ما فرصت نداریم که مفصل ورود پیدا کنیم. از باب اینکه هفته وحدت هست و به این مناسبت این برنامه تقدیم شنوندگان محترم میشه، خواستیم گریزی به این بحث داشته باشیم که انشالله مطالبی رو برای درس آموزی در طول سال در این حوزه داشته باشیم. جدای از بحثایی که ناظر به مبانی قرآنی و روایی بحث وحدت داریم و مفصل در این زمینه بحث شده و به برخی از مطالب در برنامه قبل حضرت عالی هم اشاره کردید، باید به این بحث پرداخت که خود این اشتراکات بین شیعه و اهل سنت چیا هست و چه ضرورتی داره که فارغ از اون بحثای وحدت و ضرورت عقلانی مسئله وحدت، مستمسک قرار دادن این مشترکات چه منافعی داره و چه برکاتی در این حوزه برای ما به ارمغان میاره که ما سراغ این مشترکات بریم و وقتی بررسی میکنیم بین این دو مذهب آیا مشترکات ما بیشتره یا مسائل افتراقی و اختلافی.
بله، نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودید. به واقع یک استراتژی در اینجا وجود داره در بحث تقریب و اون تکیه بر مشترکات هست. طبعا اگر ما نگاهمون نگاه به سمت اختلافات و جدائی ها و نکات افتراق باشه، خب ما حتی در ذیل یک مذهب هم نمیتونیم واقعا اجتماع بکنیم، چون در درون یک مذهب هم اختلافات هست، جریان های مختلف هست، برداشت ها و تفاسیر مختلف هست. شما لحاظ تاریخی مستحضر هستید که گاهی وقتا درون یک مذهب اختلافات چنان جدی شده که در واقع دشمن مشترک از اون فرصت استفاده کرده و در واقع تومار کل اون مجموعه رو پیچیده. در واقع اون نکته اساسی در بحث تقریب و اتحاد این هست که ما نگاه رو باید عوض بکنیم، یعنی روی کردمون رو باید ببریم به سمت مشترکات. این یعنی این که ما در عین این که تفاوت‌ها رو به رسمیت بشناسیم، بریم روی جنبه‌های تشابه و اشتراک. خب ما اگر نگاه بکنیم مشترکات، گاهی وقتا مشترکات درون یک مذهبه، گاهی وقتا مشترکات درون یک دینه. خب حالا مثلا فرض کنید در مورد ما مسلمان ها، خب باید ببینیم مشترکاتمون واقعا چیه، هم در ناحیه منابع دینیمون، هم به اصطلاح در ناحیه باورها و آموزه‌های کلامی، هم در ناحیه به اصطلاح مسائل شرعی و فقهی،
تکالیف شرعی،
بله، هم در ناحیه مسائل اخلاقی و دستورات اخلاقی. وقتی ما این حوزه‌های دین، خب حوزه‌های دین همیناست دیگه، یعنی یا منابع دینه یا به هر حال جنبه‌های اخلاقی و رفتاریه یا مسائل شرعیه یا عقاید و آموزه‌های در واقع اعتقادیه. ما در همه این ساحت‌ها اصول مشترک واقعا مهمی داریم. در ناحیه منابع شما اگر ملاحظه بفرمایید، ما منبع اصلیمون قرآن در اسلام، بعد از او سنت پیامبر هست، یعنی مجموعه احادیث و فرمایشات پیغمبر و همینطور رفتار عملی پیغمبر، و بعدش هم اصحاب و اهل بیت. خب اون حدیث معروف که جزء یکی از مشهورترین احادیث و حتی شاید در مورد او تواتر، کمایی که بسیاری این رو ادعا کردن، تواتر مطرح بکنین، چون هم اهل سنت این رو نقل کردن هم شیعه نقل کرده، حالا ممکنه در بعضی از تعابیرش اختلاف باشه، ولی به هر حال مشترکات این حدیث و اصل این حدیث مشترکه. پیغمبر فرمان من از دنیا میرم، اما دو چیز بین شما میذارم که مشترک، یکی یعنی پیغمبر روی اصول مشترک تکیه میکنه در این روایت. پیغمبر توجه داره که انسان ها به هر حال مختلفن، تفاوت دارن، اختلاف ها یه چیز طبیعیه. در آیه قرآن فرمود که ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا یزالون مختلفین. قرآن این واقعیت رو بیان میکنه که این تفاوت ها وجود داره
مثلا.
و خدا اگه اراده کرده بود میتونست همه رو مثل
یه شکل با بله بیاره و یه ایده و عقیده،
بله، دندان های یک شان. ولی عرض کردیم در جلسات قبل که فلسفه این تفاوت ها چیه. به هر حال خداوند این گونه آفریده انسان ها رو، همونطور که در واقع اثر انگشت ها متفاوته، مردمک چشم ها متفاوته، صداها متفاوته، افکار هم متفاوته. منتها این معناش این نیست که تفاوت کلی باشه و مشترکات نباشه. این اشتراکات در دل همین تفاوت ها هم هست. یه تعبیری عرض کردم، گفتم اشتراک در این اختلاف، اختلاف در این اشتراک. ما بعد در خب پیغمبر میفرماید که بین شما من اهل بیت و قرآن رو میگذارم،
اما حدیث معروف ثقلی،
بله، و اتفاقا الان این دوتا مشترک بین شیعه است، یعنی هم اهل سنت اهل بیت رو قبول دارن. به هر حال این امر قرآنی که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این نص قرآنی چند جای قرآن تکرار شده. اهل سنت هم اهل بیت رو واقعا قبول دارن، بلکه علاقه دارن، بلکه در واقع در روایات فراوانی بر نسبت به احترام و پیروی و مودت و محبت اهل بیت تکرار شده در منابع روایی اهل سنت. قرآن هم که تکلیفش معلومه، به هر حال کتاب وحیانی اسلام و مشترک بین همه ما. این از جهت منابع. از جهت عقاید اگر حساب بکنیم، خب عقاید ما یک بخش مهمیش حوزه خداونده، به اصطلاح مباحثی که در کلام بهش میگن مباحث توحیدی، یعنی اصل وجود خدا، ذات خدا، صفات خدا، افعال خدا. خب اینا تقریبا اصول اینا همش مشترکه. هیچ جریان فکری اسلامی نیست که قدرت خدا را قبول نداشته باشه، یا ذات خدا را قبول نداشته باشه، یا علم خدا را قبول، همه اینا را قبول دارن. حالا در نحوه تبیینش، در نحوه تفسیرش، در جزئیات اختلاف هست، اما اصول کلی رو همه چیه قبول داریم. ما قرآن رو میخونیم، در قرآن اومده والله بصیر بما تعملون، همه قبول داریم که خدا بصیره، خدا عالمه، علی کل شیء قدیر هست، خدا میبینه، ادراک، اینا همه رو ما قبول داریم.
مثلا این نوع نگاه در همین حوزه خداشناسی، حالا نه تنها فقط در دین اسلام بگیم این اختلاف وجود داره، یه رویکردی که کاملا نگاه تشبیهی داره با یه نگاهی که کاملا روی کرده عقلی داره، در همین حوزه خداشناسی میشه بر اساس همین نگاه اختلافی باز بینشون اشتراک هم برقرار کرد؟
ببینید یک مواردی هم هست که در این همین تشبیهات رو هم به یک معنا همه رد میکنن، یعنی این که مثلا در این جریانهای اصلی جهان اسلام یه سری جریانها بودن در صدر اسلام، الان دیگه نیستن، از بین رفتن. هیچ جریان واقعا مهمی در اسلام نمیاد بگه رسما خدا جسمه، همه جسمانیت رو نفی میکنن. بله مثلا فرض کنید سلفی ها اهل حدیث میگن که به هر حال در قرآن آمده که خدا استواء بر عرش داره، ما هم میگیم استواء بر عرش داره، منتها نمیگیم که عین یک انسان، بله کیفیتش برای ما معلوم نیست. یعنی در واقع اون جریان هم یک راهی رو باز میکنه برای اینکه باب تجسیم و تشبیه رو ببنده. حالا معتزله به یه شکل خیلی مثلا جدی تری قوی تری میان تشبیه رو نفی میکنن،
که میشه بس وحدت درست کرد. همین
عرض اینه که به هر حال ما در بحث عدل مثلا، خب ما همه معتقدیم خدا عادله، اشاعره معتقدن عادله، شیعه معتقد عادله، متن نحوه این تبیین عدالت تفاوت داره. بنابراین بالمعال و در نهایت ما همه در مباحث توحیدی، ذات و صفات خدا و افعال خدا اشتراک نظر داریم. نگاهو ببریم رو اشتراکات،
اگر بخوایم اختلافات رو بهش دامن بزنیم، اونم در اجتماع. بله، یه بحثایی هست مربوط به آکادمی و دانشگاه و حوزه و مدرسه است، اون سر جای خودش. بحثای علمی که بین یه بخشی از جامعه است. عموم مردم به این مسائل کار، عموم مردم توحیدی ان، مؤمن ان، اعتقاد دارن و بعد بر همون تکیه.
درسته. خیلی ممنون جناب آقای دکتر جاودان.
یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد. ای آینه آفتاب من، ای سوره قد، یا محمد، ای آینه آفتاب من، ای سوره قد، یا محمد.
توضیحات جناب مولوی غلام حیدر فاروقی عام جمعه محترم اهل سنت بیرجن رو میشنویم.
وحدت واقعی زمانی تحقق پیدا میکند که مسلمان ها طبق دستورات خدا و پیامبر عمل کنند. ببینید پیامبر برای وحدت مسلمان ها چه عملی انجام دادن در مدینه منوره؟ همون کار انجام دادن. یعنی پیامبر برای وحدت مسلمان ها اولین کاری را که انجام دادن ایجاد عدالت و عدم تبعیض بین مسلمان ها بود. بذار به قرآن و سنت عمل بشه، به راه و اخلاق پیامبر عمل کنن، به رفتار پیامبر عمل کنن، این وحدت وجود خواهد. اگر مسلمان ها در دنیا به قرآن و سنت عمل میکردن، هیچ وقت بین مسلمان ها و کشورهای اسلامی اختلافی وجود نمیومد. هدف این اکثر حکام در کشورهای اسلامی حکومت هست، قدرت هست و به وحدت و به قرآن و سنت کمتر توجه می شود.
بخشی از صحبت های مولوی غلام حیدر فاروقی عام جمعه محترم اهل سنت بیرجن رو شنیدید که همکاران محترم ما در تماسی که با ایشون داشتن از ایشون این فرمایشات رو ضبط کردن که تقدیم شما شد. خب جناب دکتر جاودان، در ادامه بحثی که داشتیم، بحث تکیه بر مشترکات، تقسیم بندی خوبی رو اشاره کردید که از حیث منابع ما بین شیعه و سنی مشترکاتی داریم، از حیث باورها و آموزه‌ها، همچنین از حیث مسائل شرعی و مناسک شرعی وحدت نظر داریم و در حوزه اخلاق و در واقع دین هم ترکیبی از همین اموره و در مجموع میشه گفت چون به جهت دین مشترکیم، تکیه اصلی ما بر مشترکات باشه و از مسائل افتراقی و اختلافی کمتر دم زدن در عرصه بحث‌های سیاسی میتونه ما رو به هم نزدیکتر کنه و از این جهت سعی بر تأکید و پافشاری بر این مشترکات خوبه. در حوزه منابع اشاره کردی، قرآن و سنت پیامبر و صحابه و خود اهل بیت که بسیاری از برادران اهل سنت هم به اهل بیت از این منظر توجه دارن، هم محب اهل بیت هستن، هم این که در بحث‌های روایی از امامان معصومین ما شیعیان هم روایاتی رو پذیرفتن و نقل میکنن. در حوزه عقاید اشاره کردید که یکی از بحث‌های جدی حوزه عقاید بحث خداشناسی است که در این حوزه مشترکات فراوانی وجود داره و اون به زنگاه‌های اختلافی عمدتاً بحث‌های علمیه که خیلی اثرگذار در زندگی عملی مردم نیست و جامعه مؤمنین رو که عمده مردم ما باشن، چه شیعه چه سنی، درگیر نمی‌کنه. ادامه بحث رو از زبان شما می‌شنویم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که اشاره کردم، اختلافات علمی و آکادمیک و فکری یک امر طبیعیه و ما این رو باید به رسمیت بشناسیم. به هر حال ما وقتی قرآن رو مطالعه میکنیم، روایات رو میبینیم، اختلاف برداشت های امر طبیعیه. حتی در یک مذهب این همه در واقع تطور و تحول در یک عقیده و در عقیده دو، عقیده سه، در همین هست. شما الان به خود اهل سنت، به تاریخ اهل سنت مراجعه بفرمایید، مثلا فرض کن در مذهب اشعری ما مدارس مختلف داریم، مکاتب مختلف فکری داریم. خود اهل سنت اینا رو نوشتن، تاریخ تحولات و تطورات رو نوشتن. اشعری خودش، ابوالحسن اشعری با فخر رازی که یک چهره قدر هست در قرن ششم و ابوالحسن اشعری قرن سوم و چهارم متوفای 324 هست. خب اینا اختلافاتی دارن در تبیین مسائل.
تو خود شیعه هم دقیقاً
در خود شیعه هم همینطور هست. یعنی ما این مدارس و مکاتب مختلف فکری رو داریم. عرضم این بود که ما باید نگاه رو عوض کنیم و بریم روی در واقع مشترکات. به قول مرحوم سهراب سپهری، چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید. ما باید واقعا نگاه رو عوض کنیم. ببینید، ما یه جامعه داریم از مؤمنین، همه مسلمان ها هستن، خب همه خدا رو قبول دارن، همه موحدن، همه پیغمبر اسلام رو قبول دارن، همه قرآن رو قبول دارن، به قرآن، به پیغمبر، به اهل بیت عشق می‌ورزن، نماز می‌خونن به سمت قبله. عموم مردم با هم در واقع این اخوت دینی رو دارن. اگر در واقع قشرهای نخبه این اختلافات رو نیارن وارد فضای عمومی بکنن، عموم مردم با هم زندگیشون رو می‌کنن، چون عموم مردم که وارد جزئیات مباحث فکری لازم نیست بشن و اصلا شأنشون نیست بشن. هر کسی سرش توی کاریه. به هر حال خداوند شغلا رو و انسان رو مختلف آفریده، هر کسی توی کاریه. اون کسی که توی بازاره، توی کارکاسبیه، توی مهندسیه، توی پزشکیه، خیلی مسئله نیست براش که بحث عدل رو که ما میگیم آیا مبتنی بر حسن قوه عقلی بشه یا بر حسن قوه شرعی باشه. این اصلا مسئله اون نیست. مسئله چهار تا عالم و چهار تا متفکر توی مدارس علمیه که خب البته جای خودش باید این بحثا رو مطرح بکنن و طبعا اختلافات رو نباید بیارن وارد جامعه و بعد جناح کشی و در واقع جریان درست کردن و بعد علیه هم شعار دادن و اینها. اینها طبعا باید، ما عرضم اینه که باید روی مشترکات تکیه بکنیم. شما به تاریخ اگر ما مراجعه بکنیم، در خود اهل سنت در همون قرن دوم، سوم، چهارم، ببینید اختلافات چقدر فراوانه. اصلا تاریخ اختلافات رو اگه نگاه بکنیم، بعد از قرن چهارم هست که آهسته آهسته نگاه ها عوض شد، راجع به اصحاب، راجع به جریان های فکری صدر جهان اسلام، راجع به احناف، راجع به حنابله، راجع به در واقع مالکی ها. این نگاه ها رو سعی کردن تعدیل کنن و نگاه ها رو عوض بکنن و دامن اختلافات رو و شعله اختلافات رو بکشن پایین. و الا اگر شما الان به تاریخ برگردید، خواهید دید که مثلا احناف علیه اشاعره و بالعکس، ببینید چه معرکه ای از همین الان هم این نزاها بعضیا بهش دامن میزنن.
جناب دکتر، بحث احناف که اشاره کردید، فقط به خاطر برخی از شنوندگان ممکنه با این واژه آشنا نباشن، مراد از احناف یکی از چهار رویکرد فقهی اهل سنت، یک گروه، گروه حنفی ها هستند که از جهت فقهی حنفی و از جهت کلامی ماتوریدی هستند که اشاره شما ناظر به اون بوده.
بله، همینطوری که بفرمایید، احناف و حنفی ها رو که نزدیک 600 میلیون جمعیت دارن دیگه، در واقع از ترکیه شما تا هندوستان که میرید همه احناف هستن دیگه، این شرق جهان اسلام. از اون طرف از شمال افریقا تا مثلا این نواحی خلیج فارس و اینها اکثرا شافعی هستن. خب حالا شافعی ها و احناف سعی کردن که این اختلافات رو، کتابای زیادی نوشتن که آقا به اصطلاح موازنه بین افکار و مقارنه بین افکار، گفتن آقا اختلافات رو تقسیم کرد، گفتن کلش اینا 13 تا اختلافه مثلا تو بعضی از کتابا. این 13 تا اختلاف رو گفتن بخشش لفظیه، بخشش واقعیه. بعد نهایتا هم گفتن آقا وقتی ما اینا رو بررسی میکنیم میبینیم بالمعال اختلاف وجود نداره. و این اختلافات در حدی نیست که به تفسیق و تضلیل و تکفیر بیانجامه و همدیگر رو به بدعت متهم بکنی و بعد در واقع من میگم همین نگاه رو میتونیم توسعه بدیم.
درسته.
وقتی که قرآن میفرماید که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء، یعنی استراتژی در واقع تقریب اینه که ما بریم روی
مشترکات.
به اصطلاح باید رو اینها تکیه بکنیم. ما در تقریب آدمها رو میخوایم نزدیک بکنیم به هم، نمیخوایم افکار رو یکی بکنیم، این امکان نداره. وحدت به معنی این نیست که مذاهب یکی بشه، بلکه وحدت به معنی اینی که ما به همدیگه نزدیک، ما آدمها، ما مسلمونها، ما آجرهای در واقع ساختمان جهان اسلام هستیم. اسلام یه ساختمانی داره که آجراش همین آدم هاست. این آدم ها رو باید به هم پیوند بدیم تا این ساختمان سر پا بمونه. و این همین راهش اینه که در واقع ما تکیه بکنیم بر مشترکات که حالا بخشش اشاره کردیم. خواستید من به بقیه موازه
عقاید در این لحظات پایانی که باقی مونده اگر اشاره دیگه‌ای به خصوص در بحث نبوت و قرآن هم که اشاره داشته باشن. در باب بله. منبع اشاره کردید به قرآن، ولی از باب اعتقادی
اشکالی نداره
بر این منبع مشترک هم یه آموزه بله. اعتقادی.
خب قبلا هم اشاره فرموده بودیم بحث منابع و عقاید. بله در منابع خب قرآن هست که واقعا از مشترکات مسلمه، ولی اون که حالا در تفسیر برخی از مسائل و آیات اختلاف نظر هست، اصل قرآن در واقع مشترکه. بله. عرض کردم یک منبع دیگه حدیثه. حدیث هم بخش زیادیش مشترکه. بسیاری از احادیث هست که احادیث فریقینه، یعنی هم توی آثار اهل سنت آمده هم در آثار شیعی اومده، با یه سری اختلافات مثلا در عبارات گاهی وقتا، یه سری کم و زیاد در روایت. حتی ما در روایت هم بخش مشترک قابل تعجب فراوانی داریم. بسیاری از آثاری که الان در همین عالم تشیع اخیراً و یا از قدیم نوشته شده، مجموعه روایاتی است که از منابع اهل سنت استخراج شده.
خب جناب دکتر جاودان، از وجه اعتقادی چون گفتیم یکی از مشترکات ما آموزه‌ها اعتقاداته، در کنار بحث خداشناسی بحث باور به قرآن و باور به نبوت بله. اونی آموزه مشترک مطرح میشه. از این جهت میگم این منبع، گرچه اونجا در حوزه منبع اشاره کردیم، اینجا اونی آموزه اعتقادی خودش بحث مشترکیه که هممون وحی و کلام الهی میدانیم و تحریف ناپذیر، یک باور مشترک بین مسلمینه دیگه، و خودش میتونه تکیگاه هستی برای بحث وحدت و تقریب باشه.
مسلم همینطوره و باورمون به شخص پیغمبر اسلام، مقامات پیغمبر اسلام، عصمت پیغمبر در دریافت وحی، در ابلاغ وحی، در تفسیر وحی، اینا همه مشترک هستیم. مقامات متعالی پیامبر اسلام در همه این موارد، در اطاعت از پیغمبر، در حرمت نهادن به پیغمبر، در وجوب اطاعت از، در همه اینا ما مشترک هستیم. اینا اشتراک نظرات ماست که الان در جهان امروزی گاهی وقتا وقتی که اهانت به پیغمبر اسلام میشه، خب هم شیعه هم سنی یک صدا هستن در این درسته. قضیه همین الان در حال حاضر به هر حال در فرانسه و در بعضی جاهای اهانت‌هایی که به ساحت مقدس پیغمبر اسلام روا داشته شده، شما میبینید هم در از عالم شیعه هم از عالم اهل سنت به شدت موضع گرفتن. جهتش همین اشتراکه،
درست،
نگاه اشتراکی.
خیلی ممنون جناب دکتر جاودان. فرصت برنامه رو به اتمام، اگر اجازه می‌فرمایید ما در این قسمت یک جمع‌بندی از مباحث داشته باشیم و انشالله در برنامه آینده ادامه مباحث را از شما بشنویم. در برنامه امروز ندای وحدت در ادامه بحث‌های ناظر به تقریب و وحدت اشاره داشتیم به مبانی کلامی مسئله وحدت اشاره کردیم و بحث استراتژی تقریب رو به عنوان یک تکیگاه اصلی جناب استاد جاودان محور بحث قرار دادن و تکیه بر مشترکات که بین مسلمین در چهار حیطه منابع دین، باورها، آموزه‌ها، تکالیف شرعی و بحث‌های اخلاقی وحدت نظر فراوانی وجود داره. در عین اینکه اختلافاتی در جزئیات وجود داره، این اختلافات از منظر علمی در جای خود محفوظ و انکار ناپذیره، ولی از باب یک استراتژی قرآنی و روایی و حتی عقلی ضرورت داره که ما بر اشتراکات تأکید داشته باشیم و تکیه کنیم و مبتنی بر اون مانع تفرق و اختلاف و نزاع و درگیری بشیم که قرآن به صراحت اون رو نهی کرده و از مسلمین خواسته بر امور مشترک تکیه کنن و امور خود رو سامان بدن و پیش ببرن که در واقع مسیر سعادتشون از این طریق فراهم میشه. تشکر میکنم از جناب دکتر جاودان و مباحثی که اشاره کردن و از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید. انشاءالله در برنامه آینده ادامه بحث رو تقدیم شما خواهیم کرد. در انتهای برنامه مجدداً ایامی رو که درش قرار داریم، ایام ولادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما مجدداً تبریک عرض میکنم و تا مجال آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
Kashafa tuja, bi jamalihi. جماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله
رسالة دين صدا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت آنگاه